سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع عدم انسجام داخلی، ریشه ناامنی و تحریم، سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا واللعن الدائم على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي.
من ابتدا تسلیت عرض میکنم به محضر حضرت ولی سربان الله الفدا و رهبری عزیز، شهادت مظلومانه این شهید والا مقام رو و خدمت خانواده محترمشون، خدمت همه دوستداران آزادی و آبادانی ایران اسلامی و واقعا آرزو میکنیم که زمانی برسه که ما شاهد چنین صحنه‌هایی نباشیم. اون زمان چه زمانی خواهد بود؟ اون زمان زمانی خواهد بود که در کشور ما سیاستمداران واداده و تفرق افکن نباشند، یا اگر هستند بسیار ضعیف شده باشند در سپهر سیاسی کشور. شما میدونید این ترورها از سال 88 شروع شد، وقتی که یک جریان سیاسی تونست یک اختلاف سهمگین سیاسی، یک تفرقه عمیقی در جامعه ایجاد بکنه، دشمن قوی شد و فکر کرد حالا نوبت ضربه زدنه. و همین طور هم هست. آخرین صحنه از این اختلافات رو ما میبینیم که مقام معظم رهبری اخیراً فرمودن در آخرین صحبتشون که مذاکره برای ما فایده‌ای نداشته، تعابیری شبیه به این. بلافاصله فرداش رئیس جمهور مملکت میگه ما آماده ایم برای مذاکره. این یعنی یک اختلاف بعد، اونم نه اختلافی که موجب قوت کشور بشه، بلکه موجب اعلام ضعف کشور هست. ببینید بعضی وقتا اختلاف نظرها خوبه، مفیدم هست. مثلا ما اختلاف نظر داشته باشیم در شیوه رسیدن به اقتصاد مقاومتی و پیروزی بر مشکلات، و اختلاف نظر داشته باشیم بر راه‌های متعددی که برای تقویت اقتدار ملی هست. این اختلاف نظرها بد نیست، خوبم هست. میگن آقا دارن بر سر این که چجوری دشمنان خودشون رو نابود کنن با هم مسابقه میگذارن. خب بله، یه ملت پویا و پیشرو باید همین جور باشه. اما پالس مذاکره دادن در زمانی که دشمن هم یقین داره که ما هم یقین داریم و ما هم یقین داریم که مذاکره هیچ فایده ای نداره، وقتی برخی از سیاستمداران پالس مذاکره میفرستن، یعنی اعلام ضعف. خب وقتی این اعلام ضعف اون هم بعد از سخنان رهبری مطرح میشه، این یعنی آسیب پذیریم. شما میتونید ما رو بزنید و اونا هم میزنن، تعامل نمی کنن، کارم کردن از قبل. این ترور وحشیانه نشون دهنده این استش که مدت ها اینا کار کردن، شناسایی کردن، رفت و آمده رو زیر نظر گرفتن تا تونستن این جنایت هولناک رو انجام بدن. و اتفاقا نشون میده نوع این ترور که خیلی عزمشون جزمه، هم با اسلحه به رگبار ببندن و هم با انتحاری بیان ماشین رو منفجر کنن در کنار ماشین این عزیز بزرگوار. معلوم میشه چقدر هم اونها عزم دارن برای نابودی ملت ما، هم چقدر این عزیز بزرگوار شخصیت مهمی بوده برای دشمن. هر کسی مفید باشه اینجوری باش برخورد میکنن، بتونن این کار رو میکنن. شما دیدید آمریکایی‌ها در عراق تقریبا تمام دانشمندان عراق رو بعد از تسلیم عراق به آمریکا ترور کردن، همه رو کشتن مگر اینکه یک کسانی بهشون پیوسته باشن. دوستان من ببینید، مهم نیست چه دولتی سر کار باشه، مهم اینه که در کشور ما اختلافات اعلام ضعف بکنه در مقابل دشمن، و برخی از این اختلافات دلالت بر این بکنن که جریان‌های سیاسی هستن که میخوان کوتاه بیان، مثل اتفاقی که تو فتنه 88 افتاد و مثل اتفاقی که سر شهید سردارمون رقم خورد. حالا بعد از شهادت سردار عزیز ما یه مدتی تب مذاکره و اینها دیگه افت کرده بود، دوباره بر سر زبان ها افتاد بحث مذاکره به صورت بیجا، یک شهید دیگری اومده دست ما رو بگیره، بلکه اینهایی که متوجه نمیشن، خیلی دیر همه چیز رو متوجه میشن، اینها بالاخره به خودشون بیان. ما در تاریخ هم داریم، وقتی معاویه تونست غلبه پیدا کنه بر لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام، در حالی که ضعیف‌تر بود، در حالی که کشته بیشتر داده بود، که یک شقاقی رو، یک اختلافی رو بین سپاهیان امیرالمومنین علی علیه السلام مشاهده کرد. جریان قرآن بالا سر نیزه گرفتن جریان فرعی بود، جریان اصلی سخنرانی اشعث بود شب قبلش، که یه سخنرانی کرد علیه مقاومت. گزارش این سخنرانی به اردوگاه معاویه رسید، عمرو عاص گفت کار لشکر علی تمامه. یه صحبت اشعث در لشکر امیرالمومنین، صحبتش چی بود؟ گویا کسی بنا باشه به جنگ با اهل شام، من از همه جنگنده ترم، من دیگه سنمو کردم، چیزی ندارم برای از دست دادن، ولی تا کی جوانای ما کشته بشن؟ تعبیر خیلی شبیه به این، همین تردید رو انداخت، تردید. عمرو عاص و معاویه گفتن ما پیروز شدیم و همین طور هم شد. نباید سیاستمداران ما نقش اشعث رو در کشور ما بازی کنن، ولی متاسفانه تو کشور ما یه عده‌ای یه جوری نقش بازی میکنن، آدم دائما یاد اشعث در سپاه امیرالمومنین علیه السلام میفته. کارش این بود که اصلا اون انسجام درونی رو از بین ببره. ما اگر انسجام درونیمون از بین بره لطمه میخوریم، ما اگر انسجام داشته باشیم در مقابل دشمنانمون، دشمنانمون نمیتونن به ما ضربه بزنن، اونا هم برای ضربه زدن حساب کتاب خاص خودشونو دارن، که بالاخره سود و زیانو حساب میکنن، بزنیم یا نه. اگه ببینن که بزنن موجب تقویت انسجام بشه نمیزنن، اونا تفرقه رو میبینن میزنن. بعد از شهادت ایشون هم دوباره بوی تفرقه اومد، یه دهی گفتن آقا ایشون شهید هسته‌ای بوده، یه دهی بلافاصله نه شهید هسته‌ای نبوده. حالا چی شما گیرت میاد از این انکار؟ اون جهت سیاسیش خیلی مهمه. خیلی این مسائل مهمن تو معادلات بین المللی، یه کمی آدم وارد باشه متوجه میشه این مسائل رو. منتها خب سالهاست ما نهایت ضعف رو در دیپلماسی کشور داریم میبینیم از سوی کسانی که خودشون رو مدعی فهم دیپلماسی میدونن، و البته اینها فرضشون این هست که دشمنی وجود نداره، فرض اولیه‌شون اینه. میگن نه، نحوه تعامل ماست که تعیین میکنه کسی با ما چگونه برخورد بکنه، و اولیات و بدیهیات معادلات بین المللی رو درک نمیکنن که آقا کشوری به نام آمریکا، رژیم که بر اونجا مسلطه، اینا نمایندگان کارتل ها و تراست های بزرگ هستن. رژیم ترامپی اونجا معنا نداره. اونها اگر کارشون با اوباما بگیره، یه کسی تندتر مثل ترامپ میارن سر کار. اگه ببینن نه کارشون با ترامپ نگرفت، دوباره یه کسی مثل بایدن رو میارن سر کار. اونا بازیشون رو دارن انجام میدن. اینا هم افرادی هستن که حقیقتاً منتخبین مردم باشن. شما که میدونید انتخابات و دموکراسی پوسیده است در غرب، به ویژه در آمریکا، و هر کسی رأی میدن سه به هیچ همیشه به نفع کارتل ها و تراست هاست و صهیونیست ها، و اینا خودشون رسما صهیونیست میدونن مثل جو بایدن. اینا فرقی با هم دیگه ندارن. دو نوع عمل کرده که ببینن کدومش میگیره. اگه ترامپ نتیجه میگرفت، اصلا سعی نمیکردن جو بایدن بیاد. برای چی سعی کنن بیاد؟ حالا بازم دارن بالاخره دست دست میکنن. ببینیم اون اتاق فکر پشت پرده، اون قدرت های زالو صفتی که جهان رو دارن چپاول میکنن، به چه تصمیمی میرسن، به چه خروجی میرسن. اتفاقا الان ما بیش از هر زمانی نیاز به انسجام درونی داریم، و انسجام درونی در درجه اول توسط سرخط های سیاسی شکسته میشه یا ایجاد میشه. کسی که متوجه نشه که دو حرف از یک کشور در ارتباط با حساس‌ترین مسائل کشور، مثل امنیت کشور در مقابل دشمنان، مثل وضعیت حیاتی اقتصاد کشور، دو حرف دو صدا در بیاد از کشور بیرون، انسجام از بین رفته. کسی که اینو نفهمه، الفبای سیاست رو نمیفهمه. به قول حضرت امام ساده لوحه، به قول مقام معظم رهبری ساده اندیشه، و این افراد بهترین برخورد باشون در کمال حسن زن بخوای برخورد بکنی اینه که بگی ساده اندیش. و الاخ ساده اندیشی هم تا یک بار، دو بار، سه بار بعد برطرف میشه دیگه. چند بار آدم تجربه کنه دیگه. اینجا باید از امیرالمومنین علی علیه السلام کمک گرفت. در نامش به ابو موسی اشعری میفرماید اگه تجربه و عقل رو زیر پا بگذاری شقی هستی. یعنی هر کی این کارو بکنه شقی هست دیگه. ساده لوحی میره کنار، شقاوت میاد وسط. و شقی که میدونید به کی میگن؟ به کسی مثل ابن ملجم که گفته میشه اشقی الاشقیاس. خب ببینید این وضع ماست، و ما نمیتونیم ابعاد سیاسی این ترور رو در نظر نگیریم. ریشه سیاسی این ترور پالسای ضعفی است که از داخل کشور به دشمنان داده میشه. این پالسای ضعف به صورت قدرتمند از زمان فتنه 88 شروع شد و در این وضعیت هم ادامه پیدا کرد. یا از تریبون‌های غیر رسمی که بتونن مثلا چند صد هزار نفر بیارن تو خیابون، یا از تریبون‌های رسمی مثل کسانی که رأی آوردن. ما دنبال از بین بردن فرصت‌ها برای تبادل نظر و اختلاف دیدگاه‌ها نیستیم. به ضرر کشوره. کشور یکی از عوامل تقویت کنندش اختلاف نظر هاست. ولی اختلاف نظر برای آبادانی کشور، برای راههایی که برای آبادانی کشور هست، نه اختلاف نظر سر بدیهیات، نه اختلاف نظر سر مسلماتی که هر عقلی با اندکی تأمل میتونه بهش برسه. بعضی از سیاسیون ما نمیتونن بهش برسن. این اختلافاتی که بعضی از سیاسیون ما ابراز میکنن واقعا نابود کننده سرمایه کشوره. و آنچه که ما تا کنون از اقتدار جمع کردیم با خون شهیدان، با زحمت‌هایی که کشیده شده، خب اینها رو میخوان یک شبه به باد بدن. ما الان در حساس‌ترین لحظه ها قرار داریم دیگه. لحظه های ما در این ایام مثل 7 سال قبل نیست که یک کسی بیاد قول بده و بگه نان و آب هم با مذاکره حل خواهد شد. الان دشمن در وضعیتی قرار داره که میتونه ضربه بزنه. هزینه اختلاف نظرهای بیجا، انکار بدیهیات و چند صدایی کردن سر منافع ملی که توسط برخی از سیاسیون داره انجام میگیره خیلی بالاست. حالا یه زمانی نظام فرصت میده یه دیدگاهی امتحان بشه، یه دیدگاهی سالها بود میگفت ما باید مسئلهمون رو با آمریکا حل کنیم، بالاخره وقتش رسید نظام میدان داد گفت برید حل کنید ببینم چیکار میکنیم. از اولش هم رهبری فرمودن من خوشبین نیستم، ولی معلوم بود دارن فرصت میدن به یک تفکری که ریشه دوونده با پروپاگاندای سیاسی، با تبلیغات بی بی سی چی ها معقول جا دادن این قصه رو. خب باشه برید ببینید چی میشه. خب رفتن امتحان کردن نشد، به در بسته خوردن. ما باید در مقابل دشمنان خودمون محکم بایستیم و الا دشمنان این وضعیتی که برای این شهید بزرگوار پیش آوردن نه برای مسئولین، برای تک تک مردم پیش میارن. اونا فکر نکنید دلشون برای مردم سوخته، مسئولین رو دوست دارن بزنن. مثلا تو عراق، توی سوریه 7 میلیون نفر آواره شدن، عدد کمیه مگه؟ بعد چقدر سر بریده شدن، چقدر به غارت رفت خانه ها و امنیت مردم، چی شد؟ نابود شد. اونها به چیزی کمتر از این راضی نیستن. تازه اون زمان یه ایرانی بود که بره تو سوریه از این ور اون ور نیرو ببره، سازماندهی بکنه، 4 تا موشک به سر تروریستا بزنه، بلکه همون چند میلیون که موندن رو نجات بده، کمکشون کنه. این بلا رو سر ایران اسلامی بیارن دیگه چی باقی میمونه؟ خیلی شیک و مجلسی مقدماتش رو سیاسیون دوست دارن فراهم کنن. خب این هنر نظامی که علی‌رغم همه زحمتایی که بعضیا میکشن برای اینکه ایران رو سوریه کنن موفق نمیشن. من واقعا نمیدونم اینها درک میکنن یا نه. شما با مذاکره چقدر میخواید؟ تا کجا میخواید تسلیم آمریکا بشید؟ اینو آقای بهجت میفرمودن مکرر رضوان الله تعالی علیه که اونها به کمتر از بردگی راضی نمیشن. حتی تعابیری دارن شبیه به این که به چیزی بالاتر از بردگی اونها مقصودشون هست و متوجهند و اینها. آقا این مردم برده شما، اون دیگه نکش دیگه، آدم بردهشو که سر نمیبره که. دیدید چه کردن اینها تو عراق؟ اینها به کمتر از این راضی نیستن و ما از اون طرف در آستانه فتحیم. اینها حرفهای دینی نیست، حرفهای عقلانیه، ولی اگر حوزه علمیه دست از عقل برداره، هویت خودشو از دست داده، راهی برای فهم وحی نداره و اگر ببینه در جامعه داره عقلانی رفتار نمیشه باید قیام بکنه، باید اعتراض بکنه، باید دعوت به عقل بکنه. انبیاء الهی همه دعوت به عقل میکردن. نباید اجازه بدیم مرعوب رسانه ها بشن جامعه و عقلانیت رو باید ترویج بدیم که انقلابیگری معناش چیزی جز تشدید در عقل گرایی نیست. یعنی یه چیز دیگه هم به اضافه عقل نداره، همین عقله. و دینداری چی؟ اون هم چیزی جز تشدید بر عقلانیت، تشدید عقلانیت و تعصب بر عقلانیت نیست. دین راهنمای عقل دیگه، دفاعن عقول رو پیامبران آشکار میکنن. چقدر تعبیر زیبایی امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود. دفینه گنجی رو میگن که دفنش کردن، پیامبران میان این گنج رو برای تو خارج میکنن. امام زمان ارباب الله الفدا، ایشون هم برای بیدار کردن عقل میاد، دست میکشه سر مؤمنین عقلشون بیشتر بشه. ما یار حضرت هستیم، با عقلانیتمون باید ثابت کنیم اینو. خیلی ساده است، معادله خیلی پیچیده ای نیست. دروغ گفتن، گفتن ما دنبال ارزش ها هستیم به این معنا که بر یک سلسله امور مقدس داریم تأکید میکنیم و عقلانیت رو رها کردیم. این دروغ هایی است که میبندن. دروغ میگن اگر فکر میکنن که دین یعنی مجموعه از ارزش ها و اعتباریات و اخلاقیاتی که حالا میشه نسبی هم باشه و هر کسی دین انتخاب خودشه. ابدا اینطور نیست. دین دعوت به عقلانیت میکنه و عقلانیت ما الان داره اینو میگه. بعضی از سخنان اشعث پای رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام یک کلمه بود، شاید سخنانی اشعث پای رکاب امیرالمومنین 5 دقیقه بیشتر طول نکشید. هم یه گروه به نام خوارج بعدن درست کرد، یک جنگ دیگری اضافه شد به جنگ ها، هم یک شکستی رو بر لشکر امیرالمومنین علی علیه السلام تحمیل کرد. نکته آخر رو عرض بکنم، چرا اینقدر شکنند از کسی، از سیاسیون حرفی که علامت ضعف بزنه، اختلاف بد ایجاد کنه؟ اختلاف خوب با اختلاف بد فرقش چیه؟ اختلاف خوب که مایه برکت هست این است که ما با هم اختلاف نظر کنیم سر تحقق اقتصاد مقاومتی، تحقق مقاومت رو سرش با هم اختلاف نظر داشته باشیم، بالاخره با هم گفتگو میکنیم به این راه بهتر میرسیم. این موجب تقویته که دشمن میگه که اینا چقدر با هم بگو مگو دارن که چگونه در مقابل ما بهتر مقاومت کنن. اصلا این خودش زیباست، درسته؟ مثل این که بچه ها اختلاف بکنن با همدیگه چه هدیه ای رو برای مادر بخرن، این بگه مثلا اینو بخری، اون بگه نه این بهتره قیمتش بیشتره، ما مامانمون رو خیلی دوست داریم، اون بگه درسته این قیمتش ممکنه کمتر باشه ولی مامان بیشتر اینو دوست داره، خوشحالش میکنیم. اینجوری با هم اختلاف کنن، مادر این اختلاف رو میبینه خوشحال میشه، میگه نه سر محبت دارن اختلاف میکنن. اینجور اختلاف ها عالیه، ولی بدیهیات رو زیر پا گذاشتن خیلی خیلی خطرناکه. حالا اگه یک کسی سخن اختلاف برانگیز گفت، چرا اینقدر آسیب میزنه به جامعه؟ ببینید، جامعه این که با رأی مردم اداره میشه، جامعه این که بر رأی مردم استواره، این اختلاف نظرها شکننده است، این فریبهای افکار عمومی شکننده است. دشمنان ما در جوامع به ظاهر دموکراسی، اونها بر رأی مردم استوار نیستند و این همه اتحاد دارند، اونها بر فریب مردم استوارند که بیشتر بتونه فریب بده مردم رو، او رأی میاره. ولی کشور ما حقیقتاً بر رأی مردم استواره. چرا باید لشکر امیرالمومنین علی علیه السلام با یه دونه سخنرانی اشعث ضربه بخوره؟ چون ولایت و ولایت مداری یک مردم سالاری حقیقی ضمنش هست، ولی تو دموکراسی که و دیکتاتوری مردم سالاری توش نیست. 100 تا از این سخنرانی هایی که اشعث تو سپاه امیرالمومنین علیه السلام انجام داد، 100 تا از این سخنرانی ها بلکه چرت و پرت‌تر بر مخالفت با معاویه تو لشکر معاویه صورت بگیره، لشکر معاویه آب از آبش تکون نمیخوره. چرا؟ چون دیکتاتوریه. دیکتاتورها راه خودشون بلدن، راحت سر آدم رو زیر آب میکنن، راحت تطمیم میکنن، راحت تخفیف میکنن، راحت کاری ندارن اونا. دموکراسی هم همینطوره، راحت مردم رو فریب میدن، راحت مردم رو تو بیچارگی میگذارن، تو اضطرار میگذارن، براشون کاری نداره. دیدید شما در این نهضتی که برای اون سیاه‌پوست صورت گرفت آمریکایی‌ها چجوری برخورد کردن. تو هر کشور دیگه یه اتفاق افتاده بود آمریکایی‌ها باش 10 تا انقلاب مخملی رو انداخته بودن، ولی اونجا مردم رو له میکنن. تازه اینجور سخنان اختلاف برانگیز اونجا کمتر دیده میشه. اینجا چرا سخن اختلاف برانگیز از نوع اختلاف بد که اختلاف بر سر بدیهیات، اختلاف های بدون ملاک عقلانیت، چرا اینجا ضربه میزنن؟ چون ولایت اساسا، حالا چه جمهوری اسلامی چه صدر اسلام حکومت امیرالمومنین علیه السلام باشه، ولایت یک مردم سالاری حقیقی تو خودش داره. مردم باید متحد باشن پای ولایت، اصحاب حضرت علی علیه السلام باید متحد باشن پای او، و الا لیاقت سعادت رو از دست میدن. امام زمان علیه السلام فرمودن لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعت علی اجتماع من القلوب لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. اگر شیعیان ما اجتماع قلبی داشته باشن، یعنی هم اجتماع داشته باشن هم اجتماعشون قلبی باشه، فی الوفاء بالعهد علینا، در اون و عهدی که میخوان، عهد ولایت که میخوان وفا کنن، این اتحاد رو ما لازم داریم. فرمود این اتحاد اگر باشه لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، مژده ملاقات ما تأخیر نمیفته. ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. ببینید چقدر تعبیر زیباییه. مژده دیدار ما با شتاب به سمت اونها خواهد رفت. اون عجل ولی یک الفرج واقعا محقق میشه، دعا مستجاب میشه. با عجله خدا ظهور رو محقق میکنه، اتحاد رو ببینه. به همین دلیله که اختلاف بد در جامعه ما شکننده است. دشمنان قداری هم داریم. من از کشورهای دیگه، از کشور عراق، از کشور سوریه، از کشور لبنان پیام دارم. اینقدر مردم عصبانی هم. چرا ایران اجازه میده اونا بیان تو خیابونای شهرهای شما این ترورها رو اونا هم اینجوری انجام بدن با یه عملیات طراحی شده گسترده سنگین؟ چجوری اجازه میدید؟ اوائل برجام بعضی از این مردم در کشورهای اطراف یک کمی خوشحال بودن، میگفتن بالاخره تنش ها میاد پایین و حالا ایران مثلا به یه بهره و فائدهی میرسه، هرچند به مرور زمان متوجه شدن. ولی واقعش این بود که درصدی از مردم، از علاقمندان به ایران اسلامی خوشحال بودن. حالا نمیدونم چند درصد، آمار ندارم، ولی درصدشون خوشحال بودن، ابراز میکردن. الان همونا هم ناراحتن از این وضعیت و به شدت از سیاست مداران ما ناراحتن. چرا ضعف دارید نشون میدید؟ اونا دارن میگن. انشالله که در کنار اقداماتی که نیروهای امنیتی میکنن، فضای دیپلماسی در کشور ما به گونه ای باشه که فقط صدای اقتدار ازش شنیده بشه و انسجام تا دشمن جرأت نکنه به ما ضربه بزنه. ضربه هایی که در عرصه اقتصادی هم میزنه امروز، همین ها هم ناشی از عدم انسجام سیاسی درونیه که باز اوجش از فتنه 88 به بعد شد. ما امیدواریم که واقعا بتونیم مشکلات مربوط به امنیت اقتصادی کشور، مربوط به امنیت همه جانبه کشورمون رو برطرف بکنیم با ایجاد اتحاد. دیگه آخرش هم دعا میکنیم خدایا کسانی که موجب انسجام کشور و مقاومت کشور و رفاه و آبادانی کشور میشن، خدای و کسانی که موجب امنیت کشور میشن بر توفیقاتشون بیفزای، و کسانی که ضربه میزنن به آبادانی کشور، به رفاه مردم، به امنیت کشور، خدایا نیست و نابودشان بگردان.
بیان معنوی نقطه آی آر.